بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنوان شماره 46 هست: انقلاب اسلامی راهی به سوی حضور عرشی. متن رو بخونیم، بخته روش فکر کنیم که وقتی وجود خود را در قلمرو انقلاب اسلامی احساس کنیم. حالا بعد رو هم دیگه باید صحبت کنیم. این شاید مبنایی ترین صحبتیه که میشه با مخاطبمون اونجایی که سوال داره که مثلا چی کار باید بکنیم. این را داشته باشید: وقتی وجود خود را در قلمرو انقلاب اسلامی احساس کنیم، در واقع در جایی که باید در آن سکنا گزیده باشیم حاضر میشویم. باید حالا ببینیم چرا. تا بدون هر گونه شتاب زدگی همچنان بیشتر و بیشتر در نزد وجود بیکرانه خود حاضر شویم. ربطش رو باید ببینیم چطوری باید پیدا کنیم که این حضور در یک قلمرو تاریخی انگار همه جا هستیم و همه جا هستیم، یعنی پیش خودمون هستیم. ربط رو ببینیم چطوری میشه و متوجه شویم و خلا از اینجا تبیین علمی آنچه به صورت ابژه به آن علم داریم تنها وجهی از وجوه آن است. اینجا مثلا مشکل فلسفه تحلیلی اینجاست که شاید بگویم این جنگ بین فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی دقیقا همینجاست که فلسفه تحلیلی فکر میکنه اگه تبیین علمی بکنه از یه موضوع دو دستشه. فلسفه قاره‌ای میگه مثلا یه فقط تو در یه افقی باید باشی که وجهی از فهم این موضوع رو با وجه علم، با تبیین علمی میتونی قبول، میتونی بپذیری. میخونیم حالا بعد با هم دوباره صحبت میکنیم. پس این ربط ها حالا باز برمیگردیم و متوجه شویم تبیین علمی آنچه به صورت ابژه به آنها علم داریم تنها وجهی از وجوه آن است تا مقدمه‌ای باشد برای درک آن در افق وجود. حرف درستیه. یعنی ما که نمیتونیم انکار، مثلا همه بحثا که با هم داریم، انکار خدا که نمیشه. خب باید اثبات کنیم خدا را. اثبات خدا که خدا نشد، این تا مقدمه باشد برای درکان در افق وجود. مثل از اینجا حساس میشه، مثل مواجهه رسول خدا صلوات الله علیه و آله با قرآن که بر آن حضرت نازل شد و آن حضرت جناب جبرائیل را با 700 بال در افق نظاره کرد. آخه جبرائیل این چیزی عجیبی است که بالاخره دیدن یا ندیدن؟ خب دیدن، اما چطوری دیدن؟ به عنوان یه صورت یا صورتی که منتقل میکنه انسان را به معنا. از حالا میخوایم بعد برگردیم به این که این سوال سخته که حضور تاریخی یعنی چی؟ تو همین جام باید روش فکر کنیم. پیامبر وقتی میفرمان که من جبرائیل را با 700 بال دیدم، ما چی پیش میاد برامون وقتی که این سخن رو میشنویم؟ مثل این که مثلا ما داریم این دیوارا میبینیم یا یه نوع آینه است که این آینه انتقال میده ما را به معنا. بازم حرف داریم و آن همچون آینه‌ای که در عین صورت بودن معناست و حضرت در آن حالت در جایی که باید سکنا بگزینن قرار گرفتن. این عجیب شد. یعنی نمیخوان اونایی که حالا پیش اومد برشون بیابند و بدونن، یه مرتبه نه پیش خودشونن. یعنی در این افق حضورش حضور پیش خود است، نه اطلاع از اون صحنه. مثل آینه خیلی زم انصافا به نظرم باید یه وقت خوب وقت بذاریم روی آینه ابن عربی. ابن عربی فوق العاده است تو این قضیه که زحمتش نیست که هیچی نیست و هست. ببینیم خب شما هیچی نیست اما هست. خب پس چه هستی؟ هستی که من هستم، نه اینکه اون که تو آینه است هست. وقت در نسبت اون که تو آینه است هست، من تازه برای پیش من میاد، نه اینکه من حالا آگاه میشم به اون. اصلا چیزی نیست که آگاه بشی درش. میخوایم اینا حرفای خوب ابن عربی. همچون آینه‌ای که در عین صورت بودن معناست و حضرت در آن حالت، اینو دقت کنید، در جایی که باید سکنا بگزینن قرار گرفتن و از عرش تا عرش، از عرض تا عرش گسترش یافتن. حالا برگردیم با هم دیگه روی نایخت صحبت کنیم که چی پیش میاد اگه تو اون میدان قرار بگیریم. دیگه در یه حضوریم که این حضور هم همه جا هستیم، هم همه جا هستیم به معنای اینه که پیش خودمون هستیم. مبانی علمیشم که بلدین. خب وقتی صدرا بحث اینا میکنه که انسان در وجودش لایقف هست، خیلی حرف خوبیه این وجود لایقفی که میگه. و به نظرم توی یکی از همین بحثام روش موندیم که انسان در همکنون، روایتاش جداست، در همه عوالم حاضر است. اون بحث فلسفی قضیه است، این بحث درک حضور تاریخی قضیه است که باش میخوایم بریم جلو. خب میخوایم حالا بازم معنای کلمات قرآن در مورد حضرت و نسبتشون که با قرآن پیدا میکنه، در کلمات قرآن به چه معنا؟ به یه هویت کلی. معنای کلمات قرآن یکی از آن وجوهی است که ما را آماده می‌کنند تا با حضور عرشی قرآن مانوس شویم. چرا؟ چون دوباره همینجاست، قرآن چی پیدا کنیم در نسبت با خودمون. من نظرم این صحبتی که علامه طباطبایی کردن شروع خوبیه که فرمودن من همه قرآن را میتونم در یه سوره پیدا کنم. ببینید یه وقت پیغمبر گفتن، حالا یا امام گفتن، ما حالا اونجا میگم که ما اون ساحت رو نداریم، ولی وقتی علامه طباطبایی میفرماد یعنی این ساحت ساحتی است که میشد ما درش حاضر بشیم. خب شرطش چیه؟ تو همین بحث میخوایم حل کنیم. شرطش این است که ما یه نوع حضوری که این حضور رو بهش باید ملتفت باشیم پیدا کنیم. حالا من برمیگردم دوباره تو همون سطر اول، بعدن وقتی وجود خود را در قلمرو به انقلاب اسلام احساس کنیم. حالا میخواید بگون در تاریخی که پیش اومد، شاید بگون حالا بحث میره جای دیگه، علامه طباطبایی ممکنه بگون در نسبت با انقلاب اسلام این حضور نداشته، ولی در نسبت با بشر جدید و جهان مدرن اینا بالاخره ایشون حساسه و تمام المیزانم در ازای جواب دادن به بشری است که پیش اومده است براش که من چه باید باشم. اینا که استعذار دارین بعد از مشروطه، حالا اینا تکرار عرضای قبلی ماست، بعد از مشروطه مسئله برای ما پیش اومد به عنوان این که ما چه باید باشیم، تقریبا هم موندیم. یکی از کسایی که وارد شد علامه طباطبایی بود، یک کمی هم حاج خانم امین به جهت اینکه میدان بیشتری بهشون ندادن، نگه ایشون هم معلومه که همین جا بودن، یعنی اینا هم متوجه شدن که یه خبری در انسان باید باشه. حتی معتقدم در رگه های شخصیت آیت الله ناصری هم این هست. ببینیم مثال، حالا اینجا تو نیست، مثلا اصفهان در نظر بگیرید، بزرگانی که در اصفهان بودن بعضی ها صرفا سیاسی شدن، اینا متوجه نشدن که انسان با خودش مسئله دار شده. بعضی هم صرفا شدن چی؟ فردی، عبادات فردی، اونا هم نبودن. اما بعضی ها بودن، بعضی ها که میگم حالا نمیخوام حالا شخص بشه، دست الهیزل ناصری چون یه خصوصیات خاصی داشتن میگم، اما حرفم رو باز برمیگردم. این بحث این بود که پیامبر چی پیش میاد که در افق حضور خودشون یک جوری حاضر میشن که معنای کلمات قرآن یکی از آن وجوهیست که ما را آماده میکنن تا با حضور عرشی قرآن مانوس شویم. به نظر من این لازمش اینست که این روی کرده را مد نظر قرار بدیم. دقیقا حرفم تو همین یک کلمه است. ما چی مد نظرمون باید قرار بدیم که این مسئله آروم آروم چی میگن رخ به نمایاند؟ میگیم مثل رخدادهایی که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان کلمات آن رخداد عرشی به ظهور می آیند تا ما را آماده حضور عرشی خود کنند. بستگی به خودمون داره که خب پیش میادن مثلا همین امروز مثلا این ما حرکت بچه های فلسطین را خب چطور میشه که عجیبه که مردم احساس میکنن انگار قصه خودشونه. واخه چرا پیش اومده از این مسئله؟ یعنی اگر یک حضور تاریخی در خودشون حس نکنن که نباید احساس کنن که قصه خودشونه، در حدی که بعضی از رفقام دیدین مثلا در همون سایت هم بود که ما حالا که نتونستیم در سوریه در اون جبهه حاضر بشیم، حالا چی اگه میشد مثلا تو فلسطین حاضر بشیم. راست میگن. این مسئله را اینجوری ببینید که چرا احساس میکنن که قصه خودشون دارد پیش میاد. این نشون میده که بشر به دنبال همچی حضوری هست. پس ما حالا با تبیین علمی موضوعات تنها به حضور آنها در عالم آگاه میشویم و نه آن که گمان شود با معنای کلمات قرآن در حضور عرشی آیات سکنا میگزینیم، مگر آن که در هر مورد آن امور را در نسبت وجود خود با هستی فهم کنیم. این کم قضیه است. در تاریخی که به ظهور آمده اند و ما و با ما نسبت برقرار کرده اند. حرف همین بود که حالا میشد که ما حالا مثال آیات قرآن رو میخواین بگیرید یا هر حادثه رو بگیرید، میگه ما باید اولا در نسبت وجودی خودمون با هستی یک حسی را پیدا کنیم، یه درکی را پیدا کنیم. فهم کافی نیست. وقت اینم در چی؟ در تاریخی که به ظهور آمده اند. یعنی حالا میخواید آیات رو بگیرید، میخواید صحنه ها رو بگیرید، بعد میگه که و حالا ما چه نسبتی با اینا برقرار میکنیم. من نظرم ایست که این موضوع خیلی احتیاج به صحبت داره، که همین که میگیم این حضور عرشیه یعنی چی. ما میتونیم مثلا بگیم، دوباره برمیگردم به اون روایت، یعنی مثلا ما روایت خب داشتیم دیگه که علم الادم اسماء کلها، اما حالا اسماء کلی را که به آدم دادن خودش در کرسی حس میکنه یا در عرش؟ خب بلدین دیگه، در کرسی که حس کنه جمع اینا را دارد، بهش میگن جمع دیگه، در مقابل جامع بودن. یعنی ما بزرگانمون گاهی آنی نگاه میکنه میگه که آره این حکایت رزاقیت خداست، اما قرآن هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه، میگه اللهی که رزاق است. قرآن نمیگه رزاق بودن خدا، ما خدا رزاق نداریم، اللهی که رزاق است، اللهی که مدافع مثلا مؤمنین است. وقت عرشی بودن اینجا یعنی چه؟ بلدین دیگه، خودشون هم میگن. یعنی در یه حضور جمعی هر چیا میگن هر کسرتی را در اون حضور جمعی ببینیم. و حالا اون چه که من خودم دلم میخواد که به بشری که پیش اومده است برش یک شرایط جدید یخت فکر کنیم، این ربطش من دوباره میخونم که آیا میشد این رو پیش بیاد برامون. اینجا که دیگه بحثی نیست که فکر کنیم و تلاش کنیم و اینا، نباید احساس کنیم هست یا نیست. وقتی وجود خود را در قلم رو به انقلاب اسلامی احساس کنیم، خب یا این کار میکنه یا نمیکنه. آی قرآنم دارین دیگه، میگه پیغمبر از در تمام عملم تون زرهم لایوم، ولی پیغمبرم کاری نمیتونن بکنن. یعنی فقط میتونن تذکر بدن انما انت مذکر. ما اگه اینا روش فکر کنیم که با طرف داریم با یه ادبیاتی دیگه حرف میزنیم، ادبیاتی که ما اون چه پیش خودشه رو بهش تذکر میدهم. تازه لغت تذکرم خودش تازه متافیزیکی میشه، نمیدونیم چی بگیم. گویا این واژه هم نباید به کار ببریم، گویا حتی نمیشه کلمه به کار ببریم، شاید فقط در سبک حضورمون بتونیم که تذکر بدیم خود سبک حضور. اینجا فقط کار سخت میشه که خب حالا این چی میشه نتیجهش؟ حرف ما این است که این در واقع ما در واقع در جایی که باید در آن سکنا گزیده باشیم هستیم. بازم باید خودتون فکر کنید، هم هایدگر درگیر این مسئله بوده است و فکر کرده است، هم ما هممون در این فکر بودیم. یعنی از این که میبینین یه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنیم، برای اینکه هممون داریم رو این موضوع فکر میکنیم که خب پس حالا کجا باشیم؟ مثلا مثال فلسطین، یعنی الان واقعا ما خودمون چه کجا هستیم؟ ما حس میکنیم که دقیقاً در غزه هستیم. خب حالا پیش اومد درش وا کردن، خب میریم درش هم وا نکردن ما هستیم. یعنی این که آدم بتونه یه همچی یافتی رو از خودش داشته باشه، این کنشگری که اون جلسه هم رفقا کمک کردن بحث شد، این کنشگری یعنی عدم حضور را، یعنی ما بیش از کنشگری حاضریم. خب پیش اومد حالا دیگه به ما چه؟ ما اصلا هستیم. حالا دیگه بلدین دیگه اون در یمنی چو با منی پیش منی. خب طرف اومد خدمت امیرالمومنین گفت داداش هم در یمنه، گفتن دیگه با مسئله اینجاست. خیلی عجیب وقت اون روایت میفرماد که حضرت حتی اونایی که در صلب مادران و پدرانشونن با ما هستن. خیلی این عجیبه است. این نگاه رو ببینیم چقدر ما حاضر میبینیم همه را پیش هم دیگه. حالا میخوام وقتی سومیش باز دوباره عجیبه، تا بدون هر گونه شتاب زدگی همچنان بیشتر و بیشتر در نزد وجود بیکرانه خود حاضر باشی. این همه حرفه. بعد این تردن للباب متن بعدی میگه خب پس حواستون باشه داناییدون همه یه مسئله دون نیست، که میگه تبیین علمی بکنیم چون ما هنوز نتونستیم. من گاهی بینم طرف فکر میکنه همه حرفش رو زده است، و از اون عجیب طرف فکر میکنه همه حرفش هم که زده است امام هم همه حرف ها همه نامیدونیم. باشه بگه، گاهی دیده این سخنران های خیلی خوب حرف هایی میزنن، ولی هنوز متوجه نیستن همه حرف تبیین علمی نیست. تبیین علمی مقدم است، میخونیم دیگه، برای درک آن در افق وجود. خب مال اینا باید با هم دیگه در میون بگذاری. بعد حالا اینجا بحث عجیبی شد که به نظرم من خودم نظرم اینه که شما تقریبا مردمتون تو حاج قاسم یه همچی حضور جبرائیلی را در افق انوار اسما دیدن، راست خودشون یا از اون بیشتر در حضرت امام. یعنی عنایت بفرمان، یعنی حالا خود امام را ما چی میبینیم؟ ما یک حالا تعبیر فرشته که به هر معنایی بخواید بگیریم، فرنای یه فرشته ای میبینیم که با هزاران بال اومده است و دارد، و بالم که سوره فاطر بحث میکند علامه طباطبایی، یعنی تجلیات اسما، یعنی که فرمودن با 700 بال، یعنی به بال راستی باله با، یعنی شما بال میبینید اما همون منتقل میشین به نور اسمی. مثلا این اسم، مثلا بگو اسم علیم که حالا به چه شکلی این صورت پیدا میکنه، شما منتقل میشین به یه نور، هرچند که صورته. اخ ما در مورد حالا حاج قاسمی همچی انتقالی پیش اومد یا حالا برای حضرت امام اینا، اینجاست که ما اگه این حضور و ادبیات را نتونیم یه جوری باش در باش کنار، چه میدونم بگم، باهاش زندگی کنیم، و بعد وقتی میخوایم با بقیه حرف بزنیم مد نظر داشته باشیم رو این لغت مد نظر. یعنی نمیشه بگویم، اگه بگویم که دوباره کار میره توی حالت متافیزیکی یا ایدئولوژی، اما اگه مد نظر نداشته باشیم ما نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، چون آخرش نهایتا میشه فلسفه یا تحلیل یا مفاهیم میشه خب این فقط مقدمه بود. مقدمه ای که هیچی نبود، یعنی مقدمه ای که اگر به زل چی زل مقدمه بگم به چی بگم به نهایت ایمان نرسه، خود یه مقدمه ایست که هیچی نیست. تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود عرض شد که مفاهیم هیچی نیست، خود مفاهیم که چیزی نیست، اما دروازه ایست به سوی اون حضور. خب پس حالا اگر که ما نتونیم تو این قضیه حاضر بشیم، این گفتگوها اگه به اینجا نرسد، شما چرا حق نمیدین که مخاطبتون با یک احساس نیستنگاری نهایتش سردرگم بمونه؟ اگه نمیره کافر بشه، من به رفقا عرض کردم گفتم بالاخره این انتظار کفری که در پیش است و چرا باید که انکار کنیم؟ بگوید که چطوری میخوایم ازش عبورم که من نظرم نیست معنی بده، ازش در کنار اون حضور دیگری را هم داشته باشیم. اگه بخوام حرفم رو کامل بزنم، عبور از نیهیلیسم که خودمانم تو لغت همون گفتم به معنای زیر پا گذاشتن یا ترک کردن محاله، اصلا نباید از این فکر را کرد. اما این که به نظرم بود تو صحبت خودتونم، این که ما در این حضور نیهیلیسم می توانیم افقی زنده را درش حاضر بشیم، که اگه از من بپرسی مثال نهاییش چیست، خود من محض حورالعین سوره واقعه می دونم که خیلی عجیب است برای مقربینم تازه است، این چه پدیده ایست که خدا جلو ما میخواد بگذره در نهایت نهایت ها برای اصحاب یمین و اینا نیستا، اینا رو باید جای دیگه بحث کنیم که چی پیش میاد برای انسان. اما دیگه دارم خیلی وقت نمیگیرم، اما بازم حرفم همینه که ما همون معنایی که در نسبت با قرآن برامون باید پیش بیاد، یا بگو اگر ما این احوالات را نیابیم در هیچ جایی هیچ چیزی گشوده نمیشه، که بهترین جا که باید گشوده بشه قرآنه، خب گشوده نمیشه. وقتی گشوده نشد که ما باز در همون خلأ قبلیمون هستیم. بله ببخشید، حالا چیزای عجیبی است که میگه برگردیم با مثل رخدادهایی که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان کلمات آن رخداد عرشی به ظهور می آیند تا ما را آماده حضور عرشی خود کنند. من خودم واقعا نظرم اگه خب این جریان فلسطین رو تحلیل کنیم، خیلی عجیب تر از عجیب است به این اعتبار که چطور می شد این همه قدرت یه بر باشد، این یعنی شما دیگه از این تنگ ناتر که 1-2 میلیون توی دهکده، این قضیه دهکده یه از همه را بسته است دیگه، رفه هم که مصری ها بستن دیگه. بعد چی تو میشه که خدا میخواد در نهایت یه قدرتی که اونور هست و نهایتی که ضعفی که اینور هست یه چیزی عجیبی را نشونه ما بده؟ که اینا را از من بهتر میدونید. آخه دیگه حالا بالاخره این موشک ها پیش اومده است، اینا تو این حضورشون در ببینید اول موقعیت ها، مثلا ایران میشه بگم یه کشوره، آخه اونجا چیه؟ یه دهکده ای بوده است که حالا بعد که دیگه دورش مثلا این ساختمان رو ساختن، یعنی نه اینکه این ساختمانه که نبود، که یه دهکده ای بود که گند باشه چی منفرد شما رو شاید نیست. گفت من آرزوم است که چون کنار دریاست دیگه، جمله خودش بود، آرزوم است که آب بیاد اینجا رو بگیرد که بلکه ما از این قضیه راحت بشیم، یعنی اون روز این حرفش بود. حالا من حرفم اینه که اینجا ما چی پیش میاد برامون جز این که انگار همین که حضرت آقا امروز فرمودن که دیگه اسرائیل دیگه اون اسرائیل نیست و بچه های فلسطین هم نیستن، حالا ما چی؟ ما کجا قرار میگیریم؟ من این رخ داده که اینجا عرضم است که بر رخ دادی که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان کلمات آن رخ داده عرشی به حضور به ظهور می آیند تا ما را آماده حضور عرشی خود کنند. رو اینش حرف بزنیم، چه اگزیستانسی سراغ ما میاد در این نسبت حضور؟ اینکه مثلا رفقا میپرسن که ما کجا واسیم، اتفاقا ما همین جا باید واسیم، همین جایی که همه اون چه که ما میخواستیم گویا اینه که ما در این حضور حاضریم. وقت مقابلش هم دیدیم که یه دیم عزا گرفتن که چرا اینطور قشنگ است که دوتا جبهه تیز شد. انشاءالله که بحث از جنبه سیاسیش برگردد به جنبه معرفتی. انشاءالله بفرمان ببینیم چی میشه. فکر نمی کنم بتونیم بحث ازش به راحتی عبور کنیم.
این احساس وجود در قلمرو انقلاب اسلامی یکمی فکر میکنم روشن‌تر شد با اون مثلا تفاوتی که بین جامعه و مجموع میشه بهش توجه کرد. یه بحث خیلی خوبی داری توی معرفت نفس که توحید به نحوه جامعه نه مجموع، و یه توضیح مفصلی شما اونجا دارید که فرق جامعه و مجموع چیه. توی نگاه رهبری یا توی زبان رهبری این جامعه میشه نگاه کلان، نگاه کلان داشتن به حوادث و به حقیقت انقلاب اسلامی. شاید مثلا یه شاه بیت جدیه تو بیان رهبری که در مواجهه با حوادث انقلاب اسلامی باید نگاه کلان داشته باشه. توی این دیداری که داشتن با طلبه ها و مسئله تبلیغ میگن اولویت حوزه های علمی تبلیغ بوده، الان به نحو مضاعف هست چون یه اتفاق تاریخی افتاده، اونم تحقق حاکمیت اسلامی است، و به خاطر این تحقق حاکمیت اسلامی و استقرار نظامی بر اساس حقیقت دین، حفظ نظام از اوجب واجبات. حالا گاهی انسان فکر میکنه که اوجب واجبات، حالا این نظر خود آغاز داره. این نگاه کلان معنیش اینه انگار مثلا شما چه نگاهی داشته باشی به پدیده انقلاب اسلامی که حفظ نظامی که با این انقلاب شکل گرفته میشه اوجب واجبات. اگه اون نگاه جامعه، اون نگاه کلان نیاد و تو خودت رو در قلم روی وجودی انقلاب اسلامی احساس نکنی اصلا معنی نداره. توی نگاه علمی لیست میکنیم خوبیای انقلاب و لیست میکنی نقطه های ضعف و بدی های انقلاب. چه بسا گاهی وقتا توی تحلیل تو طرف منفیش، طرف ضعفش بر طرف قوتش بچرمه. کمان که حالا مثلا توی این مواجهه با ماجرای غزم خیلی زود افتادیم توی این دعوا که بالاخره این خشونت خشونت نیست، میخواستیم این حد از خشونت رو، یا مثلا اینقدر پرد شدیم از ماجرا که داریم تحلیل میکنیم که این خشونت لازم بود یا لازم نبود، در حالی که یه اتفاق توحیدی داره شکل میگیرد که آقا میگن نه تنها پیروزی بزرگه و یه زلزله سهمگینیه، بلکه جبران ناپذیره برای اسرائیل. جبهه گفت آره این نگاه کلان داشتنه، نگاه جامعه داشتنه میشه به نظرم زمینه احساس حضور در قلم رو. و این تفاوتی که تو بیان شما حالا گرفتم بین نگاه علمی و نگاه معرفتی. نگاه علمی که نگاه خوبی هم هست چه بسا نیازم بهش داریم گاهی وقتا، ولی آخرش ابژست دیگه، ناچاره از این که جز نگر بشه و اون کلان نگری اون نگاه جامعه رو نداره. ولی تو نگاه معرفتی نه، شما ناچاری از برقراری نسبت قبل از پرداختن به موضوع و محتوا. اون قسمت پایانی این بند اینه که مگر آن که در هر مورد آن امور را در نسبت وجود خود با هستی فهم کنیم، در تاریخی که به ظهور آمدن و با ما نسبت برقرار کردن. آره این احساس حضور در قلم رو محقق نمیشه مگر با این احساس نسبته، و احساس نسبتم مثل تصویر آینه و
جان ماست. همه چیز جان ما میشه دیگه. چه فتح مثلا حالا بگو خرمشهر، چه پیروزی بچه‌ها، و حالا این نکته مهمی است. تا جان ما نشد ما زندگی نداریم
دیگه. واقعا اون موقع در این که دلمون اونجاست و خون دل میخوریم از اتفاقی که شب از دونه دونه این شهدایی که دارن اونجا به شهادت میرسن، انسان نمیتونه بی نسبت باشون باشه و احساس درد و رنج نکنه، ولی قشنگ آدم حس میکنه به تعبیر شما که تو اون صحنه حاضره.
عزا نداریم ما.
بله.
اینکه بوده بودنیست متو. سطر یه بار دیگه عزم میخونم میخونم مگر آن که در هر مورد آن امور را در نسبت وجود خود با هستی، پس ما ایم و بیکرانه هستی در حضور انقلاب اسلامی که ما بتونیم تازه باش رابطه برقرار کنیم. یعنی جان ماست هر حادثه ای که در پیش است. اگه این سطر را جمعش کنیم یه همچی چیزی میشه دیگه. ببخشید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتم حالا به این مسئله فکر میکردم که خب این تعابیر و این بیانی که شما دارید در واقع حالا برای ما ها نمیدونم بگم چه تذکری داره یا در واقع ما رو میخواد از چه غفلتی در واقع بگم بیدار کنه. شاید اگر ما به نسبت های مختلفی که در واقع با انقلاب گرفته شده و حالا حضورهای خیلی مؤثری هم به تبعش اتفاق افتاده، ولی پس از یه مدتی میبینیم که انگار از رمق افتادن و در واقع شاید بگیم نتونستن اون حالا استحکامی که داشتن رو یا مثلا اون شوری که داشتن رو به تعبیر بهتر بخوام بگم اون رو حفظ بکنن. شاید بی نسبت شدن با همین درک عرشیه به اصطلاح، یعنی اینکه انگار که به اصطلاح فرض کنید که مثلا ما وارده نمیدونم دفاع مقدس میشیم، واردی عرصه میشیم، خب یک گشایش هایی برامون پیش میاد، اما خیلی وقتا مسئله برامون تقلیل پیدا میکنه به همون زمین مثلا به اون اتفاقی که افتاده و در طلب اون حضور عرشی به اصطلاح نیستیم انگار، نمیدونم حالا در واقع انگار نمیخوایم اون فتح جان ما پیش بیاد یا اون رو انگار بگم کلماتی نداریم یا فکری نداریم که در اون مستقر بشیم، نمیتونیم اون رو انگار به استقبالش بریم. یعنی انگار اینقدر این مسئله یگان اتفاق میفته با اون پدیده‌ای که داره پیش میاد که ما اون رو درک نمی کنیم. و خب مثلا فرض کنیم حالا توی همین مسئله مثلا غزه اگر که حالا به تعبیری هیچ زمینی حاصل نشه، یعنی بعد از یه مدتی حالا همه اینا بشینن محاسبه کنن که خب چی شد، حالا در نهایت ما رفتیم و برگشتیم دوباره سر جامون و حالا یه تعدادی هم حالا شاید مثلا به شهادت رسیدن، یه تعدادی هم اسیر و کشته از اونها داریم، اما شاید اگر اینا بخوان بعد نگاه کنن میگن خب چی بوده این، یعنی آیا مثلا فرض کنید که اتفاق قابل ملاحظه‌ایه، خب شاید اینجا گرفتار بشیم دیگه. یعنی اگر نتونیم بفهمیم که ماجرا چیه، یعنی قرار بود ما در یک نسبت بگیم حضوری با حضرت حق قرار بگیریم، اگر اینا نتونیم پیداش بکنیم انگار حاصلی برای ما نداره. در نهایت همه چیز تو این دنیا در واقع شاید بگیم همونطور که حالا علل خصوص بگیم نمیدونم در جهان نیهیلیسم همه چیز هیچی شده دیگه، یعنی در نهایت هرچی هم داشته باشی هیچیه، خب اونجا واقعا انگار که تموم میشیم، یعنی انگار نمیتونیم تو این راه بمونیم و حالا به تعبیر آماده نمیدونم این واژه رو بگم، یعنی آماده باختن دوباره نیستیم، یعنی دوباره احساس کنیم که خب اون دفعه انگار یه جوری رفتیم که باختیم و این باختن بعد بود، در حالی که حواسم نبود که انگار یه نحوه حضوری اینجا پیش اومد که حالا میگم شاید بگیم واژه همون هم خیلی مناسبش نیست، یه نحوه حضوری پیش اومد که انگار مسئله اون بود اصلا، انگار گم شده ما این بود داشتم باز دوره اینجوری فکر کردم که خب خود این مسئله قدس و یا حالا راهی که اصلا انقلاب داره طی میکنه، حالا مثلا فرض کنید ما تو نسبت با کربلا انگار یه راهی رو طی کردیم و الان دوباره در نسبت با قدس، در نسبت با حرم حضرت زینب دوباره انگار یه راهی رو طی کردیم، انگار دوباره این حرم برای ما زنده شد، یعنی یا کربلا انگار برای ما زنده شد دوباره با همین در واقع مثلا انقلاب، انگار دوباره پیداش کردیم. شاید بگیم مثلا این حرم ها همش میتونست یه معبد هایی باشه که ما یک زمان هایی بریم نمیدونم توی این خلاصه معبد ها عبادت کنیم و بیایم و اون جنس حضور در عالم قدسی پیش نیاد. انگار که توی اینجا ما داریم یه راهی رو که داریم در میخوایم انگار به اون رتبه، به اون جایگاهی که در واقع کربلا داره انگار میخوایم برسیم. انگار کربلا از یک لوکیشنی که مثلا یه جایی روی این زمینه و خب میشه مثلا بلیط هواپیما گرفت و رفت اونجا و زیارت کنیم، انگار اون جایگاه خودشو در جهان ما میخواد پیدا بکنه، جایگاهی که برای رفتنش باید باخت بهش برسی، نمیدونم باید یه به اصطلاح تعالی پیدا بشه تا بشه بهش برسیم. همینطور شاید خود مسجد الاقصی همچین چیزی باشه یا بعد شاید مسجد الحرام همچین چیزی باشه، یعنی نمیدونم، شاید حالا اینا حرفایی که شاید خیلی چیز نباشه ولی نمیدونم آیا ما هنوز آیا میتونیم بفهمیم که الان ما هنوز هیچ کدوم حاجی نشدیم مثلا، یعنی مکه رفته هامون هم خلاصه نشدن چون که خب همین با هواپیما میریم اونجا توی لوکیشنیه، انگار توی ساحت دیگه ای حاضر نمیشیم، ساحتی که انگار خب با همین انقلاب میشه بهش رسید، یعنی یه در واقع نمیدونم یه کنده شدنی از خودمونه، به یه نحو حضور دیگه ای رسیدنه، حالا واژه هاشو نمیدونم چی بگم، که با انگار همین انقلاب یواش یواش ما رو داره به اینجا میرسونه.
مهمه
و خب شاید بگیم ما این درک رو نسبت به انقلاب اگر پیدا نکنیم در نهایت در این جهانی که حالا همه چیز هیچ چیز میشه و پوچ میشه همه کارها باختنه، یعنی به هیچ دردی نمیخوره، خلاصه هر تلاشی هم که کسی بکنه، کما اینکه من فکر کنم مثلا گروه های قبلی تو فلسطین که در واقع به یک صلحی تن دادن و به یک مثلا فرض کنید که مسئله رو خواستن اینجای تمومش کنن، چون انگار مسئله این بود که انگار یه زمینی اشغال شده، فقط مسئله نبود که انگار یه راهی داره به عالم قدس باز میشه که هرچه اینجا بمونیم انگار توی اون ساحت بیشتر قرار میگیریم، یه تیکه ای از زمینه که انگار رو بگیریم حالا توی موازنه یه سیاسی بالاخره، حالا همینجا هم که زندگی کنیم با اونجا میگه چه فرقی داره، یعنی حالا آبا و اجدادمون اینجا بودن حالا چه لزوم داره ما دوباره بریم همونجا، میدونید میخوام بگم بالاخره این جهان نیهیلیسم اینه دیگه، یعنی جهان نیهیلیسم بعد از یه مدتی همه اینا رو میذاره کنار، میگه که خب حالا سرزمین آبا و اجدادم باشه، حالا برو جدی زندگی کن، میگه الان کسی از ایران مهاجرت نمیکنه برید آمریکا زندگی کنه، خب حالا چی مثلا چه بالاخره بی جا شدیم تو دنیای امروز، منتها خب این راهی که انقلاب مقابل فلسطین گذاشت مسئله رو در واقع حضور در یک عالم قدسیه انگار مقابل اینها گذاشته و در واقع انگار اون طلبی است که انگار در جان بشر هست برای حضور در عالم قدس، که اون عالم قدس رو زمین بوده، نمیدونم یعنی بالاخره مسجد حرام و کعبه رو زمین بوده، مسجد اقصا رو زمینه، نمیدونم کربلا رو زمینه و بهشتی ها رو زدن که بیان نمیدونم ملائکه ها رو زدن بیان رو زمین برن مسجد حرام یا کربلا، یعنی همین جا می شده بریم کربلا و تو این نسبت می شده بریم که حالا شاید بگیم انقلاب، این نحو از این راه رسیدن به این عالم قدسه. ببخشید من
به خصوص دیگه خودتون ببینید، مثال میزنم، مثلا من خودمو میگم که حالا همدون مثل ما دیگه، الان اگه مثلا ما ذیل این نهضت تک تک بشیم، هر کدوممون در نسبت خودمون چه احساسی داریم؟ مثلا پیش خودتون، یعنی مثلا شما هر کدومتون حس کنین که مثلا در این نهضت حرکت بچه‌ها فلسطین هستید، حالا تک تک میشید، خب پیش خودتون هر کدوم میدین که خب پس این دیگه همونه که ما میخواستیم. حالا اگه شما هم تک تک بشی، من همین حس دارم، قصدش ما نمیخوره. چرا؟ برای که خودم اولی مسئله خودمه، یعنی حاج قاسم که تک تک میشه، من هیچه قصده نخودم، حیفزم بس گناه داشت، اصلا سرم نمیشه اینا را، این هم شد اون چه که ما میخواستیم، که ما می‌خواستیم. یعنی مگه ما در نسبت بچه‌ها فلسطین، این که می‌دونیم دیگه، معلومه است عواطفا که نمی‌خوام نواده بگیم، اما می‌دونیم داره یه کار بزرگی از انسانیت انسان ورق می‌خوره. اینجاست که عرض می‌کنم ما جانمون را داریم در واقع تجربه می‌کنیم. این حوز غیر این کجا هست؟ یعنی اگه شما در اینجا نباشید، هیچ جا نیستید. هیچ جا ما اگه در پیش خودمون در جان اصلی ده خودمون نباشیم، خب هیچ جا نیستیم. من دوباره سطر را میخونم، مگر آن که در هر مورد آن امور را هر جا میخواه باشه، در نسبت وجود خود با هستی، که اینجا صدر را خیلی بزرگ است برام فهم کنیم. دومیش حضرت امام در تاریخی که به ظهور آمده و با حال ما خودمون و با ما نسبت برقرار کردن، یعنی اگه با ما نسبت برقرار نکنن که ما هیچ، یعنی ما نه. اینقدر که فلسطینی ها دارن می جنگن به این نورانیت، اینقدر که ما خودمون رو در خودمون حس می کنیم همون اندازه است. حالا نمیگم به اون بیشتر کردن، شاید ما بیشتر رو حس می کنیم که چه داره پیش میاد، به اعتبار اینکه از افق بیرونی داریم قضیه رو نگاه می کنیم. آره از این حرفا هست که به قول شما این باختن نیست، این همه با بازیابی خودمون است. نمیدونم این لغت خوبه یا نه. ببخشید، بفرمان آقایم دیگه، خدا آقای افخریم قاطق نکنید، بفرمان.
خدمتتون عرض کنم که تو این متن خورده مسئله من این بود که خب حالا جلاسن های تو وارستگی یا نائرادگی، اینجا این متن چه رسبتی با شروع دارد که الان رسیدیم به اینجا؟ چون چند دقیقه هم دیر رسیدم، گفتم نکنه اصلا سر خط بحث از اصلا در رفته، اما همچنان این سوال برام بود. حالا شاید تو امتداد گفتگوهایی که شد خیلی کمک کرد از اینجا از که روشن بشه که گویا مسئله ما با انقلاب برگشتن به ذوق محمدی است.
بله.
یعنی شاید مثلا فرض کنین به جد بشد گفتش که تمامی عرفا تمناشون این بوده که بتونن امور را آنگونه نسبت برقرار باش پیدا بکنن که نبی اکرم نسبت برقرار کنن. یعنی مطلب اونجوری براشون ظهور کنه که برای نبی اکرم صلوات الله علیه ظهور و قصه قرآن خوندن و انقلاب شدن اینجا با هم دیگه یکی میشه. یعنی تعبیر که شما داشتین که همون گونه که قرآن بر نبی اکرم نازل می‌شد، با کلمات روبرو می‌شدن، انگار قصه اینجوریه که اهل بیت ما این تذکر رو دادن که القرآن و یزری کم از رش شمس و القمر، انحصار نداره این قرآن که یه بار نازل شده خلاص شده، همچنان قرآن جاریه. حالا حرف سر اینه، ما الان تو اتفاقاتی که پیرامون میفته در چه طلب و تمنایی میشینیم نگاه می‌کنیم؟ مثلا نکته ای که متقی میگفتن بیشتر مبتلای به تحلیل هستیم یا یه رؤیتی پیش میاد؟ اگرم رؤیتی پیش میاد و حس حضوری، اون حس حضور واقعا از جنسی این هست که ما بگیم قدممون قدم محمدیه در این راهه، تو این صراطه. یعنی حتی مثلا تعبیراتی که تو ادعیه داریم که خدای جعلنا من امته فی زمرته، یه همچین چیزی میتونیم حس کنیم که یه نسبتی واقعا از اون جنس برقرار شده یا نه؟ وقت از این جهت قصه این که ما داریم میگیم انقلاب انگار یه نحوه نسبته، اگه این نحوه نسبته یعنی حضور تاریخی رو درک نکنیم، شخص خواه نخواه یه چیز دیگه رو داره دنبال میکنه و شاید مثلا از این جهت بتونیم اینجوری مثلا محکم بگیم که اگر کسی این فهم تاریخی یا حضور تاریخی انقلابو نداشته باشد، مسلما از ذوق محمدی بی بهره است و یه جای دیگه داره جلو میره،
این زمان به خصوص
این وارستگیه. یا مثلا جلسه نهایی
بفرمایید آقای افخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا بحث سکنا گزیدن که الان توی متنتون هم هست، ما شاید مثلا تجربه رز دست دادیم به این معنا که خب خیلی مسائل اتفاقات میاد میره ولی برای خودمون نمیمونه. یعنی من فکر کنم اون چیزی که حالا تحت عنوان نیهیلیسم هم دارین خب خیلی نسبت داره با این سکنا. ما سکنایی نداریم و برای همین هیچ وقت تجربه ای هم برای خودمون نمیمونه. این و این به قول اصطلاح این نیهیلیسم چیز به قول معروف ما نمیتونیم بمونیم و نسبتی برقرار کنیم با اتفاقات. حالا و اینم خواستم حالا بگم، ببخشیم شاید حالا من خیلی حرف درست نشد، ممنونم. اینه که آزادی توی نسبت با دیگریه میاد و خب اونماری کسیه که اهل سکنا باشی. حالا خیلی حرف از آزادی میزنم، میگم خیلی دولت ها میرانده میرن، حالا میخواستم حرف سیاسی بزنم، ولی مثلا فقط میبینیم چه انگار پاس داشته آزادی. شما تو امام یا آقا میبینیم اینا میتونن تا مثلا آزادی را پاس داری کنن، ولی خب خیلی از کسانی هم که حتی به اصطلاح شعارش هم میدادن نمیتونی، یعنی فاز سیاسیشون غلبه میکرد و مسئله یخته اتفاقا اون رو میبردن به مسئله امنیتی. یعنی شما من خب نفیه کار امنیتی کنم، ولی اونقدر چه خیلی ها کار امنیتی را بهش بها دادن، شما تو آقا و امام نمیبینی اینقدر بها داده باشی. و خب این مرینه چه ما بینیم کجا هستیم. حالا ببخشی
خوبه، حرف خوبیه. انسانه که خودش را در بقیه ببینه که بی خود بقیه را در انحصار نمیگیرد که، حرف خوبیه.
کارمون
بله. بله حرف خوبیه.
خیلی
همه را میپان چون که میخوان کارشون، یعنی هدفشون برای محقق شدنی اون هدف به همه سرزاشون وایستن
تا کنشگریشون را سیطره بدن.
ولی شما میبینید که هیچ وقت آقا کسی چیز نکردن.
نه بفرماند خواهران، بقیه رفقا بفرماند که بحث انشالله گشوده بشه. بفرما خدمت شما.
قضیه فلسطین، ما اونچه که حس خارجمون هست اینه که باید تماما غیظ و خشم باشه نسبت به این چیزی که به وجود اومد و تو رهبری هم دیدیم، ولی تو اون پس پرده یه دل سوزی هم نسبت به این مردم هست. با اینکه اینقدر نفرت داریم نسبت بهشون، ولی یکی از رفقا هم گفت حیف که اینطوریه، بالاخره انسانه، میتونست اینطور نباشه. خواستم بدونم که تو افق انقلاب اسلامی این حس درسته یا نه، یا این حس از طرف امام حسین به شمر بود یا نبود. امیدوارم که اینا میتونیم بهش نگاه کنیم یا نه. من به خودم، به اون شخص، به خودم بگم که نه، تو چرا دلسوزی میکنی برای این آدم؟ نه تو باید مثلا همه خشم باشی، همه نفرت باشی. ببخشید
ولی بحثش که مفصله، اما تقییم بحث که کردن خوب بود که کلیه، ولی عرایزی هم متنی بود که بندم خدمتش اومدم که قرآن عجیب است. قرآن که عین محبت و رحمت هست، دیدین تو سوره محمد صلوات و علیه که این آمودن پشتی مدینه، پس سراشونه بسر و ذره بر رقا، بعدم باقیشون هم اسیر کن. یعنی اولا اسیر نکنه، خیلی بحثش مفصله. اگه تفسیر نگاه کنین حتی بعد گله میکنه به پیغمبر که حالا وقت اسیر کردن نبود، که حالا وقت کشتن بود. خیلی حرفه. حالا نگاه کنین چرا میگه هیچ از خنت و موها، میگه حالا وقت هیچ پیغمبری حالا اسیر نمیکرد، حالا باید درو کنی تا بعدش شرایط آماده بشه. حالا من ان شاء الله نگاه کنم، این به معنای فرد نیست دیگه. وا هم که آقای متقی گفتن شما با یک کلیتی روبرو هستین، این کلیت منظوره. حالا ممکن است خود فرد به حضرت تو رو دروازه ابو سفیان اومده است. به من چه دیگه اومده است؟ پشت مدینه. یعنی دیگه پشت مدینه است. همین که میگوین بیچاره حالا به هر دلیلی بعضی این مثلا به خصوص سومالی ها و اینا میدونین که اینا در عرض فقر و اینا یهودی های سومالی ها اینا اومدن. حالا آیا اینا تو این درگیر بودن یا نه؟ که حتما بودن. اما ما که اینجا بحثمون این نیست، بحثمون مقابله کلیست و تازه به نظرم ما برای اینا نگاه داریم میکنیم، داریم انقلاب اسلامی رو همی که آقای نجات بخشم گفتن، اصلا بحث ما پیروزی یا شکست نیست، یه حضوریست خیلی ما برای اینا و این حضور یقینا نهایت داره. نهایتش اون وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. به ما اگه ما اینا بتونیم درست بفهمیم اون افق باز برامون ملموس میشه. جا بحث دارد به نظرم هر وقت خواستی بحث کنی بفرمایید. اگه شما
مثلا جامعه
چقدر ما باید بگم اون کسانی که وسط این صحنه تو این وقت حاضرن اصلا اختیار دارن؟ یعنی سوال من اینه که واقعا یه چیزی داره نازل میشه و اینا محل جاری شدنه شدن چون تو حاضرن، یا اینکه نه مثلا فرض کنیم خب میشد یه کاری دیگه هم کرد دیگه. اینم یه سواله. یعنی گاهی اوقات مثلا اهل معرفت حتی پا اشتباهات هم وایم مثلا یه وجه وجودی داره غیری نمیشد باشه. از این جهتش انگار اگه اون نگاه برگردد حتی فارغ از درست اشتباه یا نگاه فردی یا جمعی یا نگاه اخلاقی میشه، چون گاهی اوقات
نمونه جنگی بعد جنگ اوهو حضرت خواستن ما شکست خوردیم دیگه، حضرت که گفتن بابا بریم بیرون به جنگ، یعنی تو خود شهر به جنگی، گفتن همه میریم بیرون. خب کشته هم دادیم این هم کشت. یعنی در واقع عملا اما پیغمبر اغماز کردن. بحث خوبیه تو سوره آل عمران دیگه که خیلی ریزه کاری داره که اصلا اونجایی که پیامبر به عنوان حلیم دو تا آیه تو همون سوره آل حلیم بودن، یعنی چی؟ یعنی دیگه همینه، یعنی باید پیغمبر با همه این که میبینن خب اشتباه شد، بی خودی کشته دادیم، بچه هامون تکه تکه شدن، حمزه کشته شد شهید شد، میگن خب همین است. یعنی بد نیست رو این که عجیب است که پیغمبران نپذیرفتن و ضربه خوردیم، ولی باشد این ضربه ها هم جزء یه حیات بزرگ قابل تحمل است دیگه.
آی بحرینیان این اشاره یعنی که خودتون فرمودید راجع به قرآن، خب یه سنتی تو قرآن مطرح میشه راجع به مسئله مثلا فرعون و بنی اسرائیل، بعد یه شعری هم هست که مولوی میگه که 100,000 طفل سر ببریده شد تا که موسی
کلیم الله
صاحب دیده شد تا کلیم الله. حالا این هم شاید همینه، یعنی این فرزندان فلسطین مثلا الان دارن اینجوری میشن. اگه تو آینه یه سنتی قرآن نگاه کنیم این یه آرامش به انسان میده که آره تمام اینام که شهید بشن خب سنت اینه که آخرش ول عاقبت للمتقین، یا اینکه و نرید انم و نه علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. وقت این اگه آینه قرار بگیره فکر کنم دیگه اون آرامش پیدا میشه که حالا هرچی هم اینجا تو این فلسطین کشته بشن خب غمی نیست، یعنی ظاهرا خدا داره با همین شیوه کارشو پیش میبره.
قصه میخوریم اما این که یه حضور بزرگی دارد پیش میاد اینا که از عشق غفلت نمی کنیم، یعنی جا نمیخوریم. یعنی بعضی دو دیدین دیگه یاسر دیشورس کرد، یاسر عرفات جا خورد اما آقای شیخ احمد یاسین اون جا نخورد. حماسا این میدونین که ایشون مسئول حماس بودن، خب اونشون جا خورد، عقب نشینی کرد، گفت که وای این همه کشته دادیم نمیتونیم ادامه بدیم. اما اینا که بیشتر کشته دادن چون میدونن که علمای اصیل هستن برای فهم سنت ها پاش با میشن. خودی ما برای اینکه پشتمون نمیلرزد از این ضربه خوردن، برای اینکه میدونیم داره چه کار بزرگی پیش میاد. بله بحثش پیروزی به معنای عرفی نوا، اینکه داره یک حرکت بزرگی معنا میشه در این تاریخ، خیلی عجیبه است، بیش از اینا عجیبه است این جریان فلسطین. بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یکمی رفتم رو مرور این که خودمون با قرآن چجوری مواجه شدیم، این که مثلا وقتی ما با یه نگاه فردی با قرآن مواجه میشیم چی یافت میکنیم، انگار که با یه دریای مواجه میشیم که هیچ فهمی ازش نداریم، هیچ درکی نیست، نسبت پیدا نیست. نهایتا میشه نسبت احکام، بعد میان یا مثلا بحث دنیا و آخرت دستبندی میکنن، میشمارن انقدر آیه در مورد اینه، انقدر در مورد اونو، تموم میشه. ولی وقتی که ما تو آیه انقلاب اسلامی، تو مواجهه با امامین انقلاب اسلامی شنیدیم، من تازه بعضی جاها وقتی مثلا حضرت آقا صحبت میکردن یا صحبت های امام میخوام قرآن هم اینو داشت میگفت. یعنی تازه مثلا مواجهه حقیقی شد، تازه معنای قرآن انگار پیدا شد. اینجایی که میفرمایید که مثلا تو مواجهه با انقلاب این کلمات قرآنی وجوهی به صحنه میاره و ما رو آماده میکنه که تو حضور عرشیه با قرآن مأنوس بشیم، واقعا فکر میکنم قصه همه ماست. همه ما که یه زندگی فردی رو شروع کردیم و توی یه آرزوی نسبت به اسلام و اینکه بنده خوبی باشیم قرار گرفتیم، و بعد هی واقعا مثلا وقتی من یادم میاد نوجوان و جوان بودیم مثلا با قرآن مواجه میشم، واقعا هی میگفتم خب که چی، مثلا تا کجا. ولی امروز مثلا ما کلام حضرت آقا رو که میشنم تازه انگار آیه معنی میشه. یعنی من میگم آیه های خمینی و خامنه‌ای برای ما معنای قرآن حقیقی رو به صحنه میاره. حالا شاید کلمات هم یه ذره تند باشه، ولی واقعا یه وقتایی این حس پیش میاد که حقیقت قرآن رو الان میتونیم درک کنیم و باش مواجه بشیم و معنای موسی و فرعون تاریخ رو انگار الان میتونیم پیدا کنیم و باهاش مواجه بشیم. این یه وجهی بود برام. یه نکته ای هم که مثلا خیلی برام جدی شده، حالا ما حالا من یه چیزی دارم میخونم، تذکر میدم بخوندنش، این صحبت‌های حضرت امام بعد از قطعنامه 598 رو پیرو به اون جزوه شما که شما یه سطر از اون رو برده بود روش مونده بود، ما نشستیم داریم میخونیمش و خیلی برای من عجیبه. یعنی هر جلسه که ما چند صفحه از این جزوه رو میخونیم، از این برگاه رو میخونیم، من در حیرت میمونم که انگار حضرت امام هر لحظه و هر آن و در همین زمان حاضرن و دارن صحبت میکنن. پریروز که مثلا روز بعد از یک شنبه که ماشی میخوندیم، دقیقا بحث فلسطین بود و اون مواجهه با فلسطین. و امروز مثلا یه تیکه هایش بود که نمیدونم، من یکم احساس کردم شاید مثلا من نباید صحبت کنم و باید کلام از امام بخونم که امام کجا رو نگاه میکنن و واقعا چگونه خودشون و ما رو در آغوش حق میبینند. نه اینکه یه چیزی که ما فقط بخوایم مثلا در موردش حرف بزنیم یا تحلیل کنیم. یعنی همین الان حاضرترین به این مهلک حضرت امام هست و داشتن میدیدن امروزی رو که فلسطین به ظاهر پا برهنه هیچی در مقابل اون قدرت ظاهری کمیتی چگونه ایستاده و اتفاقا به این معنا رسیده که با شهادت میشود و به خاطر همین میتونه به ایسته و حرکت کنه، وگرنه شاید این حرکت کردنه به این نحو جدی نمیشد. انگار تازه بچه های حماس متوجه شدن که اگر انقلابی هست به خونهاییست که ریخته شد، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، نه به آنچه که ظاهرن ما به دست آوردیم. شاید ظاهرن دست آوردها نتونه کسی رو جلو ببره، ولی اون حقیقتی که اونجا اتفاق افتاد و خونهایی که ریخته شد، که شاید همون موقعی که این حضرت امام دارن صحبت ها رو میکنن، وقتی که خودشون میگن من جام زهر رو نوشیدم و یا مورد حمله بعضی از افرادن که جوانهای مردم کشته شدن که چی، و اینقدر حجم ها زیاد. ولی باز هم امام یه جایی میستن که من فکر میکنم خود کلامشون شاید اگر مالا وقت جلسه گرفته نشه من یکمیش رو بخونم، تذکر خوب باشه برای این نحوه حضوری که از انقلاب اسلامی ما رو متوجهش کرده و تاریخ رو متوجهش کرده. یعنی شاید یه روزی ایران بود، بعد مثلا سوریه، یمن، و الان کل منطقه داره با این نگاه میکنه و این خب نشون میده اون اتفاق بزرگی هست. امام مد نظرشون بود که بسیج اسلام اتفاق بیفته، داره اتفاق میفته و ما الحمدلله حاضریم در این تاریخ.
همون متنی که خدایا این مشعل شهادت را همواره برافروخت، خیلی عجیبه. بعد از بفرمایید الان نوشته،
حالا من یک سعی میکنم زیاد نشه، ولی اینقدر این متن به نظرم معجزه و جای صحبت داره. ما حال یه تکش رو انتخاب کردم بخونم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام نام محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سپید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتوانی مادی و معنوی خود از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می کند. و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است؟ چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره های نظام ستم شاهی را نظاره کرده است و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است؟ و چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیزمان ریشه های نفاق و ملی گرایی و التقاط را خشکانیدند و انشاءالله شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید؟ نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش رفتند، بلکه آنهایی که در پشت جبهه با نگاه محبتبار و با دعای خیر خود جبهه را تقویت نمودند.
همین جبهه نگردن من نسبت به فلسطین همین طور فقط میتونی من نباشیم نگاه محبتبار و دعایی که میتونیم
تقویت نمودند، از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهرمند بهره بردند.
انشاءالله
خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان حسین علیه السلام. از ناب آمریکا باید بدانند که شهادت در راه خدا مسئله نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه کرد. مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادت را تا این اندازه به سقوط بکشانیم که بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شد. تمامی اینها خیالات باطل ملیگراهاست. ما هدفمان بالاتر از آن است. ملیگراها تصور میکنند ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلعه رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجیم و ای نیروهای مردمی، هرگز از دست دادن موضعی را که با تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید که اینها در برابر هدف شما به قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت. حالا ادامه هم میشه داد ولی تو همین جاش به نظرم
با به بحث باز بشه دیگه رفقا. تمام بفرمان فرمایش داشته باشه.
فقط یه بحث سر اون درک حضور تاریخی که اول بحث بود، یه کمی حس میکنم که حالا از این زاویه که انگار انسان نسبتش با امور فکریه، یه جوری مثلا دقیقا مثل همون کلامی که علم آدم اسمایی خدای تعلیم اسمایی کرد به بشر، یعنی شما هر چیزی رو اسمش رو مثلا میدونی. بعد توی این مسئله حس میکنم که حالا تو دوره‌ای هستیم که انگار ما اسم خودمونم گم کردیم یا انگار حالا اون درک حضور رو نداریم. حس میکنم دقیقا مسئله همینه. مثلا انسان فرقش با بقیه موجودات اینه که وقتی یه چیز رو میبینه انگار به غیبش هم چیز میکنه، یعنی فقط این نیست که من یه چیز رو دارم میبینم، میتونه به غیبش منتقل بشه. حالا چی میشه که ما این چشم رو نداریم و نمیتونیم ببینیم؟ چون اون نسبته که توی فکر و اون اندیشه و اون تفکر رو انگار که از دستش دادیم. اینجا حس میکنم که دقیقاً انقلاب اسلامی یا همون درک حضور تاریخی اینجا خیلی معنا میشه. انگار شما رو توی یه وسعتی قرار میده که به یک دقیقاً هر چیزی رو که میبینی توی اون غیبش میتونه ببینید و یک حضوری که شاید مثلا از یک چیز میتونی به یک گستردگی و یک وسعتی مثلا چشت باز بشه. حس کردم که یکی این مسئله شاید واقعا خیلی توی اینجاها انگار تعریف میشه برای انسان و اون رؤیت براش اتفاق میفته، اونجایی که از بحث تفکر و رؤیت که صحبت میکنیم خیلی توی این زاویه مطرح میشه.
آینده اینه دیگه، یا در این نوع حضوریم آینده داریم، یاوم که جهنم که نمیریم که، آینده نداشتن مساوی جهنم رفتن، نه. اما این آینده ای که ما بتونیم پای اون آینده بودن خودمون رو حس کنیم، باید که یک افقی با این خصوصیات، حالا ما میگم حضور تاریخی انقلاب اسلامی به همین تعبیرهایی که انشاءالله رفقا بیشتر میتونن روشن کنن، روی اینا فکر کنیم انشاءالله. بله خب، فصلی الله علی محمد و آل محمد.